با نام او و با سلام. پیش از هر چیز در اطراف غزل 417 یکی دو نکته خالی از لطف نیست. در بیت تخلص شوق لبت برد از یاد حافظ، پیش از این شرح شوق و ذوق را با شما گرامیان بررسی کردیم و تناسب شگرف شوق و یاد را برشمردیم، توجه دادیم با هم و عرض کردیم شوق آتشی است که در دل سالک هر خاطر و وارد و یادی را می سوزاند. بر این پایه است که شوق و یاد تناسبی شگرف داره. اما چندین دست نوشته کهن مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 818 قمری، 824 قمری و 825 و چندین دست نوشته دیگر، ذوق لبت برد. ذوق را نیز شرح اهل نظر را هم درباره شوق عرض کردیم و هم در اطراف ذوق. حال غزل 417 عیشم مدام است از لعل دلخواه. آیا در بیت تخلص ذوق لبت برد به جای شوق با این پشتوانها و نسخه هایی که آن را تایید می کند آیا تناسبی دارد؟ ذوق، اصطلاح ذوق، شوق و ذوق را نمی توان واژه و کلمه گفتنها، در شمار اصطلاح نیز هستند. تفاوت کلمه و اصطلاح پیش از این عرض شده است، یعنی شوق و هر کلمه دیگر یک تعریف لغوی دارد، یک تعریف اصطلاحی. خب ذوق چند تناسبی دارد با دیگر مفردات؟ ذوق ذائقه را مگر بیاد نمی آورد؟ مگر با لب و دهان ذائقه تناسبی تنگاتنگ ندارد؟ در نتیجه ذوق لبت برد از یاد حافظ به نظر این فقیر ضبط برتر و دلپذیرتری میتواند باشد ذوق، از آنجا که تناسبی بسیار نزدیک با لب دارد. پشتوانهاش نیز فرض شما خوبان رسید. اما درس شبانه که عرض کردیم به هیچ تردیدی درس شبانه ضبط دقیقی نیست، متاسفانه غالب مصححان همانند قزوینی و غنی ضبط کردند. باز هم عرض کنیم که نسخه مصحح علامه قزوینی و غنی تا آنگاه معتبر بود که این همه دست نوشته های کهن در دست نبود. نسخه مصحح علامه قزوینی و غنی 70 سال پیش بهترین نسخه بود، نه امروز. امروز در مقایسه با نسخه های کهن و پاره ای از نسخه های مصحح به راستی اعتبار چندانی ندارد. بر همین پایه بنده هر غزل را که شرحش رو آغاز می کند ضعف ها و سستی های مفردات رو به عرضتان می رساند. مبتنی بر چندین نسخه بسیار کهن مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 813 و 818 ورد شبانه، درس سحرگاه، درس را سحرگاه می خوانند، درسی که شب خوانده می شود تأثیر چندانی ندارد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب، از یمن دعای شب و درس سحری بود و نه ورد، چه بسا که سحرگاهان از کار و اوراد و ادعیه نیز خوانده می شود. مانع یکدیگر نیستند، ولی مقصود ما ضبط برتر و درست است. متاسفانه همه مصححان همچنان ضبط کردند که قزوینی و غنی ضبط کرده است، مگر سه مصحح: دکتر یحیی قریب، استاد ایوزی، و البته قاآنی و یغما، حکیم وصال و قدسی نیز ورد شبانه درس سحرگاه ضبط کردند. نکته شگفت‌انگیز عرض کنم و آن این که حضرت استاد سلیم نیساری در ضبط مصراء نخست از بیت تخلص یا همین بیت هفتم این گونه ضبط فرمودند: شوق رخت برد، شوق رخت برد از یاد حافظ. شوق رخت برد مگر چه اشکالی داره؟ اشکال این ضبط آن است که مبتنی بر هیچ نسخه کهنی نیست. همه نسخه های کهن یا شوق لبت برد ضبط کردن یا ذوق لبت. شوق رخت برد تنها و تنها مبتنی بر یک نسخه نزدیک به نیمه دوم از سده نهم است. حال ای به این ضبط چیست؟ البته ضبط استاد نیساری در چاپ‌های پیشین، زیرا در چاپی که اخیراً در دو مجلد منتشر ساختند این غزل حذف شده است، مثل نسخه‌های استاد محیط و استاد ایرج افشار که این غزل را به طور کلی حذف کردند. خب اشکال شوق رخت برد چیست؟ اشکال شوق رخت برد آن است که هیچ تناسبی با ورد و درس ندارد و یاد و شوق و ذوق، زیرا وقتی شوق رخت ضبط می کنیم دیگر لب حذف شده است، رخ با درس تناسب ندارد، با ورد تناسب ندارد، با یاد و ذوق و شوق تناسب ندارد. چرا؟ زیرا لب است که ورد میگوید، لب است که درس را زمزمه میکند، لب است که با ذائقه و ذوق تناسب دارد، لب است که یاد را تکرار میکند و باز میگوید. شوق رخت برد هیچ تناسبی رخت با دیگر مفردات ندارد. بدان سبب در ضبط درست این واژگان تا این مایه وسواس به خرج می دهیم که دوستان شنونده با نقد و ضبط درست آشناتر شوند. باز از فاضلان و حافظ پژوهان صمیمانه پوزش می طلبم. در نتیجه شوق رخت برد گذشته از آن که هیچ پشتوانه کهنی ندارد، رخت با دیگر واژگان تناسبی ندارد. متاسفانه قاآنی، حکیم وصال، قدسی نیز شوق رخت برد ضبط کردند. اما چند تن از دوستان اشاره فرمودند که بیت دوم این غزل: ای بخت سرکش تنگش به برکش، فرمودند این ضمیر متصل مفعولی به چه کس باز می‌گردد؟ شاعر بخت سرکش را خطاب قرار داده و می‌گوید که تنگش به برکش، این ضمیر مرجعش کیست و این شین متصل مفعولی به چه کس یا چه چیز باز می‌گردد؟ پیش از این عرض کردیم بخت موافق، وقتی بخت سرکش موافق می‌شود، وقتی بخت او را به دست بیارد، پنداری که شما به دست آورده اید. بخت سرکش وقتی موافق شود یعنی شما در واقع به برکشیده ای. ای بخت سرکش تنگش به برکش. وقتی بخت موافق شود دیگر سرکش نیست و وقتی بخت ما توفیقی حاصل کند در واقع به نفع ما حاصل کرده است، به نفع ما گه جام طلایی در می کشد و گه کام دل می خواهد. بر این پایه عرض کردیم حتما گه کام دل خواه و لعل باز تکرار می کنیم که هیچ اعتباری از نظر معنا ندارد. باز این ضعف و کاستی دیگری است در ضبط قزوینی و غنی. بنده در روایت و خواندن غزل 418 شنیدم که بیت سوم را یا جام باده، تردید کردم مبادا که این در واقع حرکت را پی ملفوظ خوانده باشم. هرگز تلفظ درستی نیست باده، حتما این در واقع ه نیست، یه حرکتی است مثل چهرک که امروز چهره میگوییم. بر این پایه این هی که ما امروز پس از چهره می نویسیم هی نیست، یه حرکت است. در نتیجه یا جام باده و نه باده. اگر باده بخوانیم تردیدی نداریم که ضبط خطایی است و تلفظ اشتباه. بنده وقتی خواستم وزن حماسه رو و متقارب رو مثال بزنم، این بیت را از حکیم طوس خواندم که چه گفتت برو دست رستم ببند، بی آن که توجه داشته باشم که گفته خواندم که بی تردید خطای آشکار است. چه گفتت، این ته ضمیر متصل تو را که گفت، که گفتت برو دست رستم ببند، نبندت مرا دست چرخ بلند. که گفته تردید نداریم که خطاست. اما غزل 414، دوستی که ای کاش نام گرامی و عزیزشان را در پایان پیامک ها خواهش می کنم صمیمانه که مرقوم بفرمایند و باز فراموش می فرمایند. مرقوم فرمودند که بیت ششم از غزل 414 گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو. بیته گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. فرمودند که مردم همان کسی است که از محبوب سخنی را نقل می کند. اجازه بفرمایید شاید بنده نتوانسته است مقصود خود را روشن‌تر بیان کند. بنده در شرح بیت ششم از غزل 414 عرض کرده بود که گفت، یعنی محبوب گفت، طبیعیه، گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این، این مردم باز میگردد به جمله پیشین، گفت هرچه پس از گفت بیاید شامل گفت می شود. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس. هر کس که گفته است مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس را نیز او گفته است. در نتیجه محبوب می گوید که مردم از این هوس. بنده مقصودم این است که عرض کنم اینجاست که مردم فاعلش معلوم نیست. میتواند محبوب هم بگوید مردم از این هوس، اما با سیاق ادب سده هشتمی موافق نیست. مفهوم سراسر بیت ششم را گفت گفته است. این فاعل گفت همه این مفردات را به پای او می شود نوشت. در این پایه از کردم مردم به روشنی فاعلش معلوم نیست. پاره اظهار لطف که فرموده بودن که این میم پس از مردم فاعل اوست، اینها را به روشنی می دانم. مقصود بنده چیز دیگری بود. اما فاضل گرامی جناب میر مطهر گفته بودند که اگر بحر متقارب را اختصاص بدهیم به بحرهای حماسی بوستان شیخ بزرگ شیراز که باز در همین بحر است، آن وقت بوستانی که در اجتماعیات و حکمت و معرفت و اخلاق است چگونه موضوعی حماسی داره؟ عرض می کنم که استثناء را نمی توان ملاک دانست. شما تاریخ حماسه ها رو ملاحظه بفرمایید. هر چه حماسه سروده شده است در بحر متقارب، یعنی در بحر شاهنامه. بحر متقارب مسمن محذوف. همه منظومه هایی که در حال و هوای حماسه سروده شده است. ای کاش فرصت می داشتیم در یک برنامه عرض می کردم که چرا سعدی بوستان را در این بحر سروده. اسرارش رو شاید اندکی این فقیر بداند و خالی از لطف هم نیست و حتما بر شما خوبان خواهم عرض کرد. در همان جلسه عرض کردم که مقصودم از ارجوزه و رجز و بحرهای حماسی بیشتر بحر رجز بود، یعنی مستفعلن فا و یا مستفعلاتن مستفعلاتن. بحر متقارب اگرچه آهنگی حماسی دارد، اما این زحاف فعلن که در آغاز این بحر آمده، فعلن فعولن، آهنگ حماسی را از این بحر گرفته، کاملا بزمی شده. مقصودم آن بود و منظومه سعدی بوستان به راستی استثناست. غزل 417 بیت 5: جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم. نخستین چاپ استاد ایوزی به همراه دکتر اکبر بهروز بی هیچ پشتوانه‌ای چشمی و صد غم ضبط کردند. اینجا مقصود غم نیست. چاپی که از سوی دانشگاه تبریز ده سال 56 خورشیدی به بازار راه یافت. هرچه این دست نوشته ها حتی متن اصلی نسخه ها رو دیدم، نسخه های اساس این کار را، هرگز نسخه ای را ندیدم که چشمی و صد غم ضبط کرده باشد. اگر هم نسخه ای باشد از سده های بعد تردید نداریم تحریف و انتهایی صورت پذیرفته، زیرا چشمی و صد نم، جانی و صد آه. آه در ادب پارسی نماد آتش، مترادف با آتش، آتش و آب، آه و نم یا آه و اشک. در این پایه غم هیچ لطف و تناسبی ندارد. ضبط استاد رشید ایوزی و دکتر اکبر بهروز فقط در این مصرع هیچ پایه و اساسی ندارد. اما وزن دوری، دوستان گرامی که اسم نازنین خود را در ذیل پیامک خود مرقوم نفرموده اید، وزن دوری هیچ ارتباطی به نام بحری و افائیل ندارد. هر غزلی که مصراهایش به دو پاره شده باشد وزن دوری است. این هیچ ارتباطی به بحر مجتس، حرج، رجز، متقارب، نمیدونم قریب، مزاره و اینها و یا رمل مخبون هیچ ربطی ندارد. وزن دوری یه اصطلاح خاصی است. هر غزلی که مصرعهاش به دو پاره می شود، مثل تاب بنفشه می برد طره مشکسای تو، پرده قنچه می درد، ببینید این دو پاره شد، و یا گلبن عیش می دمد ساقی گل ازار کو، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو، و یا چندان که گفتم غم با طبیبان. ببینید کاملا دو پاره شده مصرعها. و یا دانی که چیز دولت، تمام شد، دیدار یار دیدن، و یا می سوزم از فراقت، تمام شد. حالا روی از جفا مگردان، در غزل بیا تا گل برافشانیم، ببینید یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد. این مصرعها چون دو بخش شده است، دو پاره شده است، اصطلاحاً بهشون دوری گفته می شود. هیچ ربطی به اون نام بحور و افائیل نداره. شنونده فاضلی از ایلام که خدا قوت خدمتشون عرض می کنم و روی نازنینشون را از دور می بوسم، جناب آقای محمد پیرانی که به راستی هم وطنان ایلامی باید به وجودشان افتخار کنند، در ضبط غزل 418 بر بنده ایرادی گرفتند که سخت شوق‌آور بود، و آن گر تیغ بارد در کوی آن ماه. در بیت تخلص من عرض کرده بودم حافظ چنالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در گاه و بیگاه، و ایشان خواندند و چه دلپذیر خواندنی. ایشان خواندند حافظ چنالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در گاه و بیگاه. صمیمانه سپاسگزاریم و تا فردا شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. وقت خوش.
بود آیا که در میکده ها بکشاید گره از your